سلام عرض می کنم دکتر مهارتی، سلام عرض می کنم خدمتتون. دکتر مهارتی رفتن؟
نه هستم.
پس چه بالا نیستم؟ چون من نقششون رو تغییر دادم.
صحبت هایی که میکنین همه دارم میشتم هم میگه درسته.
خب سلام عرض کردم دکتر مهرزاده. خب ممکنه دکتر مهرزاده اینجا برای من پیدا کنیم؟ آه شاید پایین اومدم. آه پیدا شد. خب سلام عرض کردم دکتر مهرزاده. دکتر مهارتی اگه بلنگوتون رو روشن بفرمایید ما میتونیم. خب تو بلنگوی دکتر مهارتی ما صدای شما نمیشویم دکتر مهارتی تا فعال بشه. من در مورد اینکه این جلسه اصلا با چه ماهیتی داره تشکیل میشه خدمتتون عرض بکنم. موضوع این جلسه گفتگوی آزاد میان مخاطبین اعضای پنل هستش. مجموعه نظرات و کامنت هایی که توی جلسات پیش ارائه شده، حالا صرف نظر از اینکه آیا در جلسه پاسخ داده شده بود یا نه، رو جمع آوری کردیم، طبقه بندی کردیم و از اعضای میزگرد مجددا اونها رو سوال میکنیم تا خدمت عرض کنم که از دوستانم خواسته بودیم که نظراتشون رو به صورت ایمیل برای ما ارسال بفرمایند که خب من یک از دکتر مغربی یک متن خیلی عالی دریافت کردم، هم نقدی بر روندهای موجود و هم پیشنهادی در زمینه بحث جامعه محوری و کارآفرینی که اگر ما رو همراهی هم بکنند خوشحال میشیم که بیشتر در مورد طرحشون صحبت بفرمایید. این طرحی برای انگیزش پیش فراولان دانشگاه نسل سوم. خب موضوعات اصلی که کلا ما میتونیم اونها رو تقسیم بندی بکنیم این کامنت ها، میتونم بگم که اصل موضوعات حول سه محور میچرخه. اول اینکه ما بیاییم مفهوم جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه رو یک بار دیگه بیاییم در موردش صحبت بکنیم و اینکه آیا اصلا این ضرورت داره که ما اصلا اقدام بکنیم و تلاش بکنیم برای حالا چه بحث، حالا صرف نظر از اینکه چگونه این کار رو انجام بدیم، آیا این اهمیت داره که ما به سمت جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها بریم؟ حالا بعضی ها معتقدن از پایین به بالا باید صورت بگیره، بعضی ها معتقدن باید این روش ترکیبی صورت بگیره. اولا این که کسانی که الان توی این میزه گردها نشستند وقتی در مورد جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه صحبت میشه منظور چیست؟ خب این هنوز به نظر میاد این ابهام وجود داره و لازم هست ما حتما تو این جلسه در موردش صحبت کنیم. دومین صحبت هایی که مطرح شده بود حول محور موانع روبروی جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه میگرده که این که ما اصلا این موانع رو اول ما باید بشناسیم، بعد در پاسخ با اونها باید عکس‌العمل مناسب نشون بدیم و سپس اینکه بایدها در مسیر جامعه محوری و کارآفرینی دانشگاه چه هستند. حالا اگر فرض کردیم که ما به این توافق و این اجماع رسیدیم که ما باید به این مسیر جامعه محوری و کارآفرینی بریم، حالا باید چه کارهایی بکنیم تا این هدفمون تحقق پیدا بکنه؟ من با دکتر سلطانی که حاضر هستن شروع می کنم. کامنت های اول میخوام بدونم که حالا این چند تای اول کامنت رو میخونم خدمتون. دکتر فرهادی فرموده بودن با توجه به تفاوت در مبانی نظری مبحث دانشگاه کارآفرینی لطفا در صورت امکان تعریف مرکز سیاست علمی رو از دانشگاه کارآفرینی ارائه بفرمایید و فرمودن که هنوز بین صحبت‌های همکاران و مبانی نظری دانشگاه کارآفرینی تفاوت زیادی وجود داره. ممنون میشم دکتر سلطانی در این زمینه به ما توضیحات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان. الان صدای من بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان. نکته درستیه، ما تا مفهوم دانشگاه کارآفرین رو اشتراک نداشته باشیم بین خودمون، بعد هرچی صحبت میکنیم داریم از مفاهیم متفاوت حرف میزنیم و نمیتونیم همگرا باشیم. اون چیزی که به عنوان دانشگاه کارآفرین، اول عرض کنم این تعریف با دانشگاه جامعه محور متفاوت در ادبیات دنیا، اینا دو پدیده است. حالا در به اصطلاح حرکتی که وزارت علوم شروع کرده و بیانیه‌ای که وزیر محترم علوم ابلاغ کردن به دانشگاه‌ها، خب بنا به صلاح دیدی هر دو رو در یک قالب مطرح کردن. اون جای خودش صلاح دید وزارت خونه بوده، اما به هر حال اینا دو مفهومه. در مورد دانشگاه کارآفرین ما صحبت می‌کنیم با این مفاهیم: یک، دانشگاهی که درصدی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایش را در راستای به کارگیری دانش دانشگاهی اساتید و فارغ‌التحصیلان شکوفا کرده است. این مفهوم خیلی کلی موضوع. دو، اینکه این کاربردی کردن دانش دانشگاهی در جامعه به کاربست، به کارگیری اون، از طریق اینها علاوه بر مأموریت‌های فعلی است که بعداً عرض می‌کنم، یعنی آموزش و پژوهش جای خود. دو، این کار از طریق ایجاد شرکت‌های دانشگاهی که دانشگاه یک سهام حداقلی داره، بنابراین درگیری مدیریتی در اون شرکت‌ها ندارد و فقط از سوداوری اون شرکت‌ها استفاده می‌کنه، و شرکت‌های فارغ‌التحصیلان خود دانشگاه و ارتباط مستقیم با جامعه، نه فقط صنعت، با کل جامعه اتفاق میفته، که این سه تا طریق با بحث دانشگاه جامعه محور تفاوت میکنه. یه سوء تفاهمی هست که دانشگاه جامعه محور اینه که رابطش با جامعه زیاد باشه. نه، اون یه مقداری تفاوت داره. اون دانشگاه جامعه محور یک مسئولیت کلان اجتماعی گرفتنه که حالا بعد راجع به صحبت. پس نکته دوم اینه که اون تعریف رو، شکوفا شدن قابلیت‌های دانشگاه در بکارگیری دانش دانشگاهی، از طریق سه طریق هست: شرکت‌های دانشگاهی، شرکت‌های فارغ‌التحصیلان و ارتباط مستقیم با جامعه از طریق پروژه‌های پژوهشی مرتبط با جامعه و صنعت. سومین نکته اینه که این دانشگاه در اوج خودش میتونه به یک منطقه نوآوری در همسایگی خودش تبدیل بشه، که دانشگاه هم جزئی از اون منطقه نوآوری است، که این بحث در ادبیات مدیریت تکنولوژی دنیا، مدیریت نوآوری و تکنولوژی، بحث جا افتاده است، صدها مقاله هست و الان هم در دنیا در روبه توسعه است این موضوع، که ضمن اون منطقه نوآوری و این حرکت دانشگاه کارآفرین، ضمن حل مشکلات جامعه پیرامونی، جامعه نزدیک خودش، گردش مالی بالای رو نیز رقم میزند این منطقه نوآوری، که بخش قابل توجهی از این گردش مالی از طریق دانشگاه اتفاق میفته و دانشگاه برمیگرده. خب نمیخوایم مشابهت ایجاد کنیم، اما میدونیم سیلیکون ولی که در کنار استنفورد هست، هشتمین به اصطلاح جزء بیشتر از شاید ده ها کشور دنیا اقتصادش هست، یعنی اندازه اقتصاد اونجا، گردش مالی توی اونجا که شرکت های حاصل دانشگاه استنفورد هست و فارغ التحصیلانش، به اندازه چندین کشور دنیا گردش مالی داره. طبیعی است که در اینجا استنفورد یک برگشت مالی فوق‌العاده بالایی خواهد داشت و خواهد توانست هم توسعه پژوهشی خیلی وسیع انجام بده، هم حقوق دستمزد اساتیدش رو خوب عمل کنه، و هم در جهت افزایش کارآفرینی کار اساسی بکنه. شما بدون یک آزمایشگاه تو رشته‌های علوم پایه یا تو مهندسی یا تو هنر یا تو رشته‌های دیگه اصلا نمیتونید کار بکنید. آزمایشگاه هزینه‌های فوق‌العاده زیادی داره. دولت‌ها در دنیا به صورت عام به صورت اخص دانش کشور ما دیگه این پول‌ها رو نمیتونه بده، ندارد که بدهد. هرچند که ما موضع به اصطلاح طلبکاری رو نسبت به دولت باید حفظ کنیم اون جای خود، اما این رقم‌ها رقمی نیست که بتونه اون دانشگاه ما رو شکوفا کنه و پویا بکنه. پس این نکته سه. نکته چهار، این دانشگاه معروف به کارآفرینه و محدود، یعنی در ادبیات دنیا این تعریفی که عرض میکنم دانشگاه جامعه محور نیست، اون یک نسل یا یک برداشت بعدیست و محدود به مهندسی نیست. یه سوء تفاهم همینه که چون کارآفرین گفته میشه، کارآفرین معادل اشتغال زایی دیده میشه که اینطور نیست و اون هم محدود به دانشگاه مهندسی میشه، رشته مهندسی. اصلا اینطور نیست. همه رشته ها و گرایش ها در دانشگاه ها بحث میشه که به نوعی در جامعه استفاده بشه. تعداد گرایش های خیلی محدودی که اونم باز ممکنه کاربرد دیده بشه، مثل رشته فلسفه یا اینها، اما علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر، علوم پایه، همه اینا در این تعریف جای داره و دانشگاه های دنیا که کارآفرین هستن تو این فضا هم حرکت میکنه. نکته پنجم این که بدون تغییر زیاد در ساختار و رسالت های فعلی دانشگاه این اتفاق میفته. یعنی مأموریت اول دانشگاه آموزش، مأموریت دوم پرورش انسان فرهیخته، مأموریت سوم پژوهش، حالا یک مأموریت چهارم یا رسالت چهارمی اضافه می شود که به عنوان نسل سوم تو ادبیات مطرح میشه به نام کارآفرینی در دانشگاه یا دانشگاه کارآفرین، که عمیق‌تر از کارآفرینی در دانشگاه، یعنی سازمانن هم سازمان دانشگاه هم کارآفرین بشود غیر از اینکه کارآفرینی در دانشگاه تقویت بشه. پس این بحث ما کجاست؟ بحث اینجاست که مثلا 10-20% ظرفیت و قابلیت دانشگاه به کارآفرینی مشغول بشه، اونجایی که توان داره، استادی که علاقه داره و توان داره، یا دانشجویی که توان داره و علاقه داره. اما همچنان 30% دانشگاه در پژوهش باقی خواهد ماند و 50% ظرفیت دانشگاه در آموزش باقی خواهد ماند و ادامه خواهد داد. و اتفاقا تحقیقی که آقای اتسکوویچ کرده و منتشر کرده، دانشگاه‌هایی در دنیا که به سمت کارآفرینی رفتند، یک، دو تا نتیجه خیلی خوب گرفته. یک، دانشگاه‌هایی که آموزش و پژوهششون برتر بوده بهتر و والاتر تونستند به کارآفرینی برسند، و دو، اونهایی که کارآفرین شدن اون دانشگاه‌ها آموزش و پژوهششون تقویت شده، نه تنها تضعیف نشده، تقویت شده. این حاصل مطالعه تعدادی از دانشگاه‌های موجود در دنیاست. نکته ششم در این مفهوم اینه که دانشگاه جامعه محور در تداوم دانشگاه کارآفرین، یعنی بعد از اینکه دانشگاه پتانسیل و توانمندی‌های خودش رو شکوفا کرد و به اونجا رسید، حالا میتونه بیاد در جامعه، علاوه بر اینکه یک منطقه نوآوری در همسایگی خودش ایجاد کرد و فعالیت‌هاش رو سعی کرد مرتبط با نیاز حال و آینده جامعه پیرامونیش بکنه، میاد یک حرفای بزرگتری برای جامعه میزنه. مثل اون رئیس دانشگاهی که در یکی از کشورها گفت من در مثلا 12 سال ریاست دانشگاه اقتصاد این کشور رو عوض کردم. مثل اون دانشگاهی که میاد شهر پیرامونیش رو موضوع خودش قرار میده، از علاوه بر مأموریت‌های چهارگانه‌ای که عرض کردم، جامعه محوری میشه مأموریت پنجم، و میگه که من این شهر پیرامونی خودم رو در 10 سال آینده این تأثیرات رو درش میگذارم، حالا از طرق مختلف، روش‌های مختلف. اون بحث بعدی ماست، یعنی در دنیا نکته به اصطلاح هفتم من اینه، نکته مفهومی که شاید کمتر از، شاید نه کمتر از 10 دانشگاه در جهان داریم که ادعای جامعه محوری کردند، اما صدها دانشگاه در دنیا هستند که الان فرایندهای یک دانشگاه کارآفرین رو در خودشون پیاده سازی کردن و در آمار محسوب میشن. ببینید فقط در ایتالیا که خیلی هم به لحاظ دانشگاهی جزء کشورهای سطح بالا نیست، 1300 شرکت دانشگاهی در ایتالیا وجود داره که در ایران شاید مثلا کمتر از 100 تا باشه. 1300 شرکت دانشگاهی، فقط 54 دفتر توسعه و انتقال نوآوری یا تکنولوژی یا TTO وجود داره. خب ببینید اینا مربوط به بحث مفهوم دانشگاه کارآفرینه، نه دانشگاه جامعه محور. به هر حال این مفهوم با این 7 نکته شاید تبیین بشه و اون سوء تفاهم ها به اصطلاح کنار بره. با این تفاهم ما بحث ها رو ادامه میدیم. حالا من سوال های بعدی رو بگم یا شما بفرمایید؟
اگه اجازه بدید سوال بعدی رو از دکتر مهارتی سوال بپرسم، بعد برمیگردیم خدمتتون. دکتر مهارتی باز دوباره عرض سلام میکنم خدمتتون. دکتر چاپرک فرموده بودند که برای نکته تاکید کرده بودند که آیا مگر ما این مسئله کارآفرین مثلا میگیم حوزه علمی کارآفرین، یا مثلا میگیم نیروی امنیت کارآفرینی، نیروی امنیتی یا نیروی انتظامی، این چرا باید بگیم دانشگاه کارآفرین، اصلا چه معنی داره؟ و فرموده بودن ما در کشور چیزی به عنوان علم و استقلال دانشگاه نداریم تا برسیم صحبت از نقش آن. در این ارائه فرموده بودن جامعه محوری به عنوان بزک برای کارآفرینی استفاده شده و عملا نقشی نداره. سوال این است که دانشگاه چیست و کارکرد آن کدام است؟ آیا علم کالای عمومی است یا نه؟ و در واقع بر کل ماهیت بحث در واقع زیر سوال برده بودن. ممنون میشیم که نظرات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدای منو دارید؟ بله خیلی عالی.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و حاضرینی که حضور دارم در جمع، و تشکر میکنم که به هر حال دفتر من دوباره بگیر مسائل و سوالاتشون هستم. به هر حال این جمع خیلی خوبی داره تشکیل میشه که انشالله به یه جمع‌بندی مناسبی هم خواهد رسید. و بخشی از موردی که حالا این دوستمون جناب آقای دکتر چاپرک سوال فرمودن بنده در حد توان پاسخ میدم و خواهش میکنم که ادامه بحثم اساتید بزرگوار حاضر سوال رو به اصطلاح تکمیل بفرمایم پاسخ بنده رو. عرضم به حضورتون که حالا سوال ایشون 5-6 تا سوال هست در واقع، که من یک بحث کلی رو مطرح بکنم. این که ما بخوایم از حوزه علمیه کارآفرین یا از کارآفرینی در نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی صحبت کنیم هیچ اشکالی نداره. کارآفرینی الزاماً مال دانشگاه که نیست که. کارآفرینی اگر بازم تکرار میکنیم واژه درست ترجمه شده انترپرنرشیپ باشه، آنچه که ما به کارآفرینی ترجمه کردیم، اگر فرض کنیم که این واژه درست ترجمه شده باشه، در واقع یک ویژگی شخصیتی رو در واقع به افراد القا میکنه که خب حالا بعضی از اینا به هر حال قابل تقویت کردن هست، باید انجام بشه. مثلا 5 ویژگی شخصیتی یک فرد کارآفرین که عمدتاً پرتکرار هست در مبانی این رشته و این علم، خلاقیت و نوآوریه یکیش. خب آیا یک فرد حوزوی اگر خلاقیت و نوآوری داشته باشه اشکالی داره؟ یا یک نیروی امنیتی یا یک نیروی نظامی که اتفاقاً بحث خلاقیت و نوآوری در نیروهای نظامی و انتظامی به خصوص در حالت عملیات جنگ اینا که اصلا به اصطلاح یه اصله، ویژگی دوم یک فرد کارآفرین که هممونم میدونیم، من اصلاح میکنم تکرار میکنم برای اینکه برسم به این سوال، اینه که طرف کانون کنترلش درونی باشه. یعنی چی؟ یعنی اعتماد به نفس داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، یعنی اینکه عواقب و در واقع مسئولیت کارایی که انجام میده رو بپذیره. خب این آیا تفاوت میکنه در افراد که در کدام مشاغل باشن؟ نه. یا بحث در واقع ریسک پذیری. خب بله، بعضی جاها خب ما در عملیات ها، در جنگ ها یا در مسائل دیگه همواره با ریسک و قدرت ریسک پذیری فرد مهم بوده و سر و کار داریم. پس به لحاظ ویژگی شخصیتی یک فرد کارآفرین، مهم نیست که این فرد در دانشگاه مشغول به کار باشه یا در سایر مؤسسات. بنابراین اینجوری نیست که کارآفرینی در واقع منحصر به دانشگاه، نه، یک بحث عمومی. اتفاقا در اکثر کشورهای دنیا به دنبال تقویت روحیه کارآفرینی و ویژگی‌های شخصیتی در واقع آحاد جامعه هستند، که در واقع همه جامعه باید این ویژگی رو داشته باشن. اگه اکثریت یک جامعه همچی شرایطی داشته باشه، خب اون جامعه جامعه خوشبختیه، جامعه که اکثریتشون خلاقن، نوآورن. حالا بحث اینه که پس این واژه عمومیه و هیچ ارتباطی نداره که صرفا مال دانشگاه هست یا نیست. بنابراین اینو همه در همه مشاغل قابلیت بحث داره، در همه جا موضوعیت داره، و به عبارتی ما اشاره کردیم جلسه گذشته که کارآفرینی یک فرهنگه، و اگر فرهنگ غالب در فرهنگ عمومی یک جامعه باشه، به هر حال اون جامعه بسیار جامعه رو به جلوی خواهد. خب پس اگر نه چرا، پس دیگه جواب اینم داده میشه که در واقع اینجوری نیست. ما عرضم حضورتون که اینو در همه جا میتونیم صحبت بکنیم، و اینکه کارآفرینی در دانشگاه رو داریم صحبت میکنیم، خب به خاطر اینکه محل بحث ما دانشگاه ها هستن، اون محیط و کانتکسی که ما داریم بحث میکنیم دانشگاهه. طبیعیه که ما باید کارآفرینی در دانشگاه رو داریم پیگیری میکنیم و باید پیگیری بکنیم. این بحث بسیار طبیعیه و به هر حال ما اما اینکه به اصطلاح منطق بازار با بحث کارآفرینی به دانشگاه غلبه میکنه، خب من با این واژه مخالفم. چون ابتداعاً ما در دانشگاه فردوسی هم که خب این منطق رو 7-8 سال پیش داشتیم پیگیری میکردیم، معترضین به این قضیه زیاد بودن که منطق بازار داره تو دانشگاه، و این دستاتی که اصلا اینجوری نیست. آقای دکتر سلطانی توضیح دادن و به دقت تفکیک کردن این موارد رو، اینکه ما دانشگاه کارآفرین بحثش جداست، یعنی ما درون سازمانمون رو سعی میکنیم چابک کنیم، افرادمون افراد کارآفرین باشن، اعضای هیئت علمی، کارکنانمون، دانشجویامون به این سمت برن. این میشه یک دانشگاه یا به عبارتی یک سازمان چابک، که اون وقت این قدرت مانور رو خواهد داشت که در جامعه حضور داشته باشه. و مهمترین بحث ما که باز جلسه قبلم بنده چند تا مصداق عرض کردم، بحث تولید ثروت از علمه، نه اینکه ما خواسته باشیم بازار رو اینجا در واقع برعکسش نیست، بلکه تولید ثروت از علم ما داریم در دانشگاه پیگیری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر رشته‌ای و هر گروه آموزشی و هر رشته و گرایشی بتونه اون توانمندیشو برای ارائه به جامعه به منصه ظهور برسونه. این وظیفه دانشگاه هاست که با اون قوانینشون، مقرراتشون و تسهیلگری که میخوام بکنن، اینو در واقع بتونن در جامعه، در گروه ها ایجاد کنن که این توان حضور در جامعه رو داشته باشن. پس بنابراین من چند تا نمونه هم عرض کردم جلسه گذشته، که مثلا ما حداقل در 10 تا گروه آموزشیمون رسما کلینیک هایی تشکیل شده که ارتباط مستقیم با جامعه دارن، دارن خدمت ارائه میکنن. چه نوع خدمتی؟ آیا خدمت ساده و عمومی که همه میتونن انجام بدن؟ نه، خدمات ویژه علمی، کاملا نوآورانه، کاملا خلاقانه، دانش فنیشون رو دارن تجاری سازی میکنن. دانش فنی که در اثر در واقع خروجی های رساله های دکتریه، خروجی خود اعضای هیئت علمیه که در اساس تحقیق و تفحص بسیار زیادی در واقع این ایجاد شده، و تجاری سازی این یعنی این که شما این خلاقیت و این دانش فنی رو بتونی در جامعه عرضه بکنی و همه بتونن ازش استفاده بکنن. پس بنابراین این منطق کاملا منطق پذیرفته شده یه در همه جای دنیا هم هست. ما کم کم داریم به سمتش پیش میریم و به نظر من حرکت‌های درستیه، سیاست‌گذاری‌ها درسته و مسیر درستی رو داره طی میکنه. البته هنوز کار زیاد داره. قسمت آخر سوال که از کردم، اگر بقیه دوستانم ورود پیدا بکنن، که البته من این واژه‌ای که این بزک کارآفرینی استفاده شده و عملا نقشی نداره در جامعه محوری، خب این یک کمی نگاه بدبینانه نسبت به مسائل هست، این خیلی مسموع نیست. حالا اگر فرصت باشه اینا رو بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا اینکه علم و استقلال دانشگاه و اینا، من ترجیح میدم اساتید دیگه پاسخ بدن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون دکتر مهدی. دکتر علیزاده، کامنت ها خیلی طولانی، خیلی زیاد هستن. برای اینکه برسیم به تمامی کامنت ها، من مجبورم گاهن تو این جلسه برخلاف روال معمول خودم بعضی مواقع صحبت ها رو قطع کنم. شرمنده. خدمت رو از کنم، ممنون میشم در مورد حالا همین دو کامنت اول و البته کامنتی که دکتر اسداللهی فرمودند هم نظر بدید. دکتر اسداللهی فرمودند که خب ما اومدیم توی گذشته بدون توجه به این که اصلا تاریخچه دانشگاه چه بوده، اصلا شکلی دانشگاه در کشور ما مستقل از آنچه بوده که باید صورت میگرفته و همچنین داریم به یه سمتی میگیم فقط ماهیت تقلیدی از سایر کشورها. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این سه کامنتی که حالا دکتر فرهادی، دکتر چاپرک و دکتر اسداللهی بفرمایید. کوتاه ممنون میشم، تو دی پوینت. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در نشست امروز هستن. من یک ملاحظه ای رو بگم. نگاه کنید، من موافقم که دانشگاه های ما خیلی از کارکردهایی رو که بعد از خودشون بروز بدن بروز ندادن. یکی از راهکارهایی که ما به اون دانشگاه اصیل به اصطلاح کارآمد برسیم همین بحث جامعه محوری و کارآفرینی، خودش رمز تحوله. نگاه کنید، من در مورد جامعه محوری و کارآفرینی بگم، ما وقتی میگیم که ما باید یک کارکردی در کنار کارکردهای دیگه دانشگاه داشته باشیم تحت عنوان جامعه محوری و کارآفرینی، اول ماجرا که داریم صحبت میکنیم میگیم آقا ما جامعه محور بشیم، کارآفرین بشیم، این یک پیش شرط اساسی داره، اون نیاز محوری. یعنی ما باید بتونیم به نیازها پاسخ بدیم. آیا کسی هست که بگوید که دانشگاه نباید به نیازها پاسخ بده؟ این نیازها هم تو دو سطحه، یکی نیازهای حاله، یکی نیازهای آینده. یعنی دانشگاه خوب دانشگاهی که هم اصطلاح نیازهای امروز رو براش پاسخ خواهی میده، هم یه دانشگاه آینده نگره، در مورد نیازهای آینده هم گفته میگه. مشکل کجای؟ مشکل درک مهندسی ما در علوم اجتماعیه. این ما حتی در مفاهیم عمیقی مثل جامعه محوری و کارآفرینی همون نگاه مهندسی و درک مهندسی از حقایق برامون حاکمه، حتی وقتی که در حوزه علوم اجتماعی مثلا تحصیل کرد. وقتی ما میگیم نیاز، بلافاصله ذهن افراد میگه سمت نیازهای صنعتی در دنیا به این پاسخ دادن. وقتی شما میگی من میخوام نیاز جامعه رو حل کنم، نیاز جامعه تو سطوح مختلفه. یه بخشی از این نیاز که خیلی هم مهمه که جامعه بهش پاسخ بده و اگه دانشگاه بهش نپردازن کوتاهی کرده، نیاز حوزه صنعت و اقتصاد یه بخشی از نیاز هست. بخش دوم نیازها چیه؟ نیازهاییه که شاید در به اصطلاح بستر اقتصادی قابل اصطلاح پاسخگویی نباشه، یعنی بخش اقتصادی جامعه حاضر نباشه هزینه های این پژوهش و این فعالیت رو بپردازه، چون یه اصلی وجود داره. ما که نمیتونیم به اصطلاح خودمون رو فریب بدیم. عضو هیئت علمی ما به ازای پژوهشی که پژوهشگر ما به ازای پژوهشی که انجام میده باید منابع در اختیار داشته باشه، باید منابع به دست بیاره. مگه میشه شما بگی آقا من میخوام یه پژوهش خیلی خوب تعریف کنم ولی هیچ منابعی هم وجود نداشته باشه؟ این منابع رو باید کی تأمین کنه؟ من میگم ما یه جا نیاز نیاز صنعت اقتصاد رو پاسخ میدیم، اونجا در قالب طرح ارتباط با جامعه اقتصاد و صنعت اونا پاسخگوی مالیش انجام میشه. یه بخش دومی وجود داره که لزوما بستر اقتصادی انگیزه کافی برای این که بتونه منابع انجام این پژوهش و این کارآفرینی رو در دانشگاه و حل این نیاز، من اصلا اسمش رو میذارم حل نیاز، پرداخت بکنه نداره. در دنیا برای اینم پیش بینی کردن. این پیش بینی چجوریه؟ این پیش بینی مثلا یکی از راهکارش اینه که صندوق‌های گرانت دولتی ایجاد میشه، ولی اون صندوق هم اونجوری نیستش که بدون نیازی پولی رو توزیع کنن. بالاخره منابع محدود، شما پول هزینه بکنی واسه کار اصلی نمیمونه. اونا هم میان نیازها شناسایی میکنن دقیق و هر چقدر کشورها لحاظ توسعه یافتگی علمی فنی و نوآوری پیشرفته دارن، این صندوق هاشون قوی تره، میان نیازها رو تعریف میکنن، بعد دانشگاه ها، اساتید و پژوهشگران پروپوزال هایی رو میدن برای حل اون نیاز، اون صندوق ها شروع میکنن تأمین مالی برای حل اون نیاز. ولی این تصوری که ما داریم الان که مثلا دانشجوی دکترا بگیریم بدونی که نه نیاز حال رو پاسخ بدیم نه نیاز آینده رو، فقط آن چیزی که مکنونت ذهنی ماست، تصورهای ذهنی ماست، اونها رو بخوایم اجرایی بکنیم، یه چنین چیزی در دنیا اگر هم باشه درصد خیلی 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 چیکی از منابع یک دانشگاه رو اختصاص ده. ما چاره ای نداریم جز این که به سمت نیاز محوری حرکت کنیم. نیاز محوری یعنی چی؟ نیاز محوری در یه لایه میشه جامعه محوری، در یه لایه میشه کار اون بخشایش که به صنعت و اقتصاد نزدیکتر میشه میشه کارآفرینی، تو اون لایه‌هایش که به نیازهای جامعه و حاکمیت نزدیک میشه و بخشی از منابعش رو یا عمده منابعش رو بخش حاکمیتی و عمومی پرداخت میکنه، شما نزدیک به اوضاع جامعه محوری میشه. این تصور که ما دانشجوی دکترا بگیریم بهش حقوق پرداخت نکنیم و اون بیاد یه پژوهش خوب انجام بده، یک عملیات خوب انجام بده، یه نیاز جامعه رو حل کنه، واقعیت نداره در دنیای واقع. شما باید بتونید جبران زحمت دانشجوی دکترا رو بکنید در دانشگاه و دانشجوی دکترا ما به ازای جبران زحمتش که میکنی باید تمام وقت باشه، شغل باشه، بیاد تو بستر پژوهشی دانشگاه بشین. جامعه محوری و کارآفرینی که ما صحبت می‌کنیم یه بخشش اینه، یعنی خود دانشگاه به ماهوای دانشگاه باید توان تأمین نیروی انسانیش برای انجام فعالیت‌های داشته باشه که نیاز جامعه رو مرتفع کنه. من اصلا به اینکه آقا اسمشو چی بذاریم کار ندارم، توی لایه میشه شرکت دانش‌بنیان، توی لایه میشه استارتاپ ها، توی لایه میشه هسته‌های نوآور، توی لایه میشه به اصطلاح تیم های پژوهشی، لایه های مختلف، چون نیازهای جامعه از توسعه علمی شروع میشه تا بحث کارآفرینی. خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که کم کم ما هم متوجه شدیم الحمدلله دیروز یه مصوبه در مجلس شورای اسلامی با پیگیری های که انجام شد و با همین زحماتی که کل جامعه علمی میکشه که ما برای حقوق به اصطلاح دانشجویان دکترا به صورت ماهیانه یه بودجه داشته باشیم. حالا بودجه امسال 500 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومانه، شاید کفایت کافی هم نکنه ولی برای شروع خوب نها کنیم. اینکه ما بگیم که دانشگاه مثلا الان تو همین صحبتی که آقای به اصطلاح دوستان توی این نکاتشون گفتن، گفتن که مثلا کارآفرینی ثروت آفرینی دانشگاه بسیار خوب است ولی با این خیال و قردازی ها راه های اشتباه به جایی نخواهیم است. من نمیدونم دیگه مطالعات سیاست گذاری دنیا همینا نشون میده، اتفاقا تو کشور خودمون همین نتایج نشون میده. ولی ما باید هدایت کنیم، دانشگاه باید بیفته تو حل نیازها. وقتی دانشگاه نیازهای جامعه رو به خوبی حل کنه، نقش دانشگاه در جامعه توسعه پیدا کنه. من یه نگرانی دارم خدمت بزرگواران، خدمت دکتر سلطانی، آقای دکتر مهارتی و تو جلسات پیشینم گفتم من نگران اینم که اگر دانشگاه نتونه برگرده به مسیر، یعنی مسیر حل نیازهای جامعهش رو توسعه نده، جایگاهش رو در جامعه به عنوان یک نهاد محوری از دست بده. اون موقع دیگه کار خیلی سخت‌تر میشه، یه اصلا حرف شما رو کسی نمیخونه. همین الان هم ما متاسفانه در بعض جا دوچار این مشکل شدیم. البته این حرکات سالهای اخیر به خصوص به این 13-14 سال اخیر دوباره دانشگاه رو در محوریتش رو برمیگردیم، ولی ما باسه محوریت دانشگاه هم باید این تدبیر رو بکنیم. به نظر من
ما برمیگردیم دوباره به شما
کنم قوت همون تو 30 ثانیه اینجوری بگم که ما نمیخوایم دانشگاه رو، اصلا دانشگاه قرار نیستش که بنگاه اقتصادی بشه، ولی دانشگاه باید نیاز رو حل کنه، یعنی باید بتونه به نیازهای پیرامونی خودش پاسخ بده مثل هر نهاد دیگه. اگر این نیاز رو بخواد پاسخ بده باید جامعه محور و کارآفرین باشه. حالا این کارآفرین فقط به معنی شرکت و پارک و مرکز روش نیست، به معنی سازوکارهای درونی خودش هم هست. یه دانشگاه اگه بخواد یه پژوهش با کیفیت انجام بده که این نیازه و اون مسئله رو واقعا حل کنه، نیاز داره که سازوکارهای تأمین مالی خوب داشته باشه، سازوکارهای انجام پروژه خوب داشته باشه، سازوکارهای به اصطلاح فیزیکی و آزمایشگاهی خوب داشته باشه. دانشگاه بدون آزمایشگاه که نمیتونه مثلا مشکل جایی رو حل کنه، باید بتونه منابعش رو واسه آزمایشگاه تامین کنه. این منابع بخشش از حاکمیت تامین میشه، در دنیا بخش گسترده‌اش از جامعه تامین میشه. باید دانشگاه ما برای اینکه بتونن کارهای بزرگ کنن به جامعه نزدیک بشن. این نکته کلیدیه که من تو بخش اول صحبت ها بشم. پس مسئله نیاز مسئله اولا، این خیلی کلیدیه.
در تاکید فرمایش شما اتفاقا در زمینه همین بیانیه با دکتر مشتعی صحبت میکردم، ایشون میفرمودند و مثال جالبی میزدن، میگفتن و البته این در راستای کامنت بعدی هست در مورد نقش رشته‌های علوم‌پایه، میفرمودن در خب یکی از دغدغه‌های اساتید معمولا در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در اون دانشگاه اساتید باید فاند بگیرن. یکی از مثال‌هایی می‌زدن در مورد فاندها و اون این بود که صرفاً گروهی فاند بسیار خوبی گرفته بود بر روی این موضوع که ایمیگرنت‌ها، مهاجرانی که میان مهاجرت می‌کنن حسشون چیه و یک مبلغ قابل توجه بابت این قضیه فاند گرفته بودن. خب این
در چون مسئله حاکمیت بوده دیگه، حاکمیت هم پولش رو داده ولی برای نیاز مشخص دیگه، نرفتم همینجوری بدونی که مثلا نیاز جنریت بشه. اونا مهاجر زیاد دارن به این مسئله خواستم پاسخ
دقیقا.
خیلی
خب من در همین راستا سایه کامنت ها ممنون میشم دکتر سلطانی. در همین زمینه علوم انسانی صحبت میکنن این رویکرد در مورد رشته‌های علوم‌های امکان‌پذیر نیست، یا در مورد رشته‌های علوم انسانی سوال می‌پرسن که اینها مثلا بحث تاریخ رو مطرح میکنن. شما زمانی که در مورد تاریخ صحبت میکنید به بحث جامعه محوری، آیا این قرار از مجموعه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم حذف بشه؟ یه وقتی که ما در مورد کتاب تاریخ که یک موضوع جامعه ما رو داره مطرح میکنه داریم صحبت میکنیم، آیا این هم شامل مفهومی که ما داریم تحت عنوان جامعه محوری و کارآفرینی هست هم میشه؟ و بعد این دوستان علوم‌پایه و علوم‌انسانی چجوری در این مفهوم جای میگیرن؟ ممنون.
خب حالا نکته ای که دوستان میکنه سوء تفاهم باشه، ببینید ما الان بحث اجرای بحث دیگریه. بعضی دوستان این سوال رو هی کردن، ما الان داریم رو مفاهیم صحبت کنیم. یه سندی تهیه شده، سند استراتژیک برای کارآفرینی شدن دانشگاه ها که یک دو ماه دیگه توسط وزیر مطرح خواهد شد، به دانشگاه خواهد داده شد. اون از وقت صحبت در مورد چگونگی انجام این کاره که اون سند مفصل بحث کرده. الان داریم بحث کلانش رو میکنم. خب ببین، من قبل از علوم انسانی از همون حوزه علمیه شروع میکنم. من با رئیس حوزه علمیه سراسر کشور حدود 3 سال پیش صحبت داشتم. گفت های دکتر شما میگید کارآفرین دانش، من چون این بحث رو حوزه علمیه مطرح کردم، رسماً با رئیس حوزه علمیه سراسر کشور مطرح کردم. گفت یعنی چی؟ گفتم ببینید شما هزینه های روحانیت الان تو جامعه میتونه بخشیش توسط خود مردم در صورتی که نیاز واقعی مردم باشه تأمین بشه و این اتفاق به راحتی قابل انجامه. شما شرکت‌هایی رو تشکیل بدید، طلبه‌هایی که روی گرایششون گرایش اخلاقی، مطالعات اخلاقی دارن، با دانشجویان رشته‌های روانشناسی اجتماعی اینا شرکت تشکیل بدن تو فلان شهر، شهر قم، شهر اصفهان، و برای استاندار امام جمعه اون شهر، برای فرموندار اون شهر، نهادهای فرهنگی مثلا آمار در بیارن که ما از مثلا 40 صفت روحی روانی انسانی تو این شهر کدوماش رو مثبتیم، کدوماش رو منفی هستیم، نقاط ضعف ارتباطات اجتماعی در بیاد و اون مسئولین مبتنی بر یک واقعیت سنجی بتونن کار فرهنگی در اون شهر بکنن. در این شهر دروغگویی بیش از حده، در اون شهر مشکل تعامل اجتماعی داریم، در اون شهر نقطه مثبت مثلا اقتصادی بودن داریم. این گفتم این به راحتی میتونه یه کار خیلی بزرگ باشه، صدها شرکت فقط تو این زمینه که من فکر کردم، هزاران زمینه دیگه هم. این مال حوزه علمیه. این نکته که آقای دکتر چاپرک رو مطرح کردن، بله نیروی نظامی هم همینطور، نیروی نظامی هم معاون وزیر دفاع اومد توی آسد بناوری بودم، گفت ما 480 تا طرح انجام شده تکنولوژیک داریم، 200 تا سبزه، یعنی اصلا مسئله امنیتی نداره. گفتم خب این 200 تا رو شما موظفید که بیاید و تجاری سازی بکنید. تمام کشورهای دنیا بعد از اینکه کار نظامی میکنن اون نتیجه تکنولوژیکشون رو میان تجاری سازی میکنن. موبایل حاصل همین بوده، توی ناسا برای خودشون ایجاد کردن، بعد موبایل شده موبایلی که اومده جلو. الان توی بحث حتی امنیتی در روسیه که دیگه ما شرقی تر نداریم، هسته روسیه به شکل خصوصی داره اداره میشه، یعنی مدیریت رو از مالکیت تفکیک کردن که بتونن کارآفرینی داشته باشن. پس حتی در اونجا هم مطرحه، یعنی به خوبی گفتن های دکتر مهارتی که بیسیکالی اساسی ما کارآفرینی در همه جا داریم، چون معناش هم خلاقیت، نوآوری و بکارگیری اوناست در راستای بازار. ببینید این که استقلال دانشگاه الان نداریم و چون نداریم پس کاری دیگه نکنیم، این یه بحث دیگه‌ایه. من نمیگم داریم، اما میخوام بگم خیلی مشکلات تو دانشگاه داریم. یکیش استقلاله، یکیش هنجارهای دیگه است. شما ممکنه تو فضای علمی آزاداندیشی علمی نیاز داشته باشید و شاید 9 تا هنجار عمومی دانشگاه دنیا رو میشمارم، منم داشتم توی اسم، اما نمیشه منتظر بود تا یکی یکی همه چیز حل شود و بعد مفهوم دیگه اضافه شود. چه بسا کارآفرین شدن فعالیت ها در دانشگاه موتور محرک استقلال دانشگاه یا هنجارهای دیگری که ما نداریم بشود. ببینید همه دای دنیا که از یه مسیر تکاملشون رو انجام نمیدن. در اینجا اگر شما الان که 90% متکی بر پول دولت هستیم، طبیعیه که استقلال نداشته باشیم. معلومه که این اتفاق میفته. اگر شما 50% تونستید افزایش بدید درآمد رو از جای غیر دولتی، بعد استقلال هم استقلال اقتصادی کم کم پیدا میکنید، استقلال در تصمیم میتونید این رو به کشور بقبولونید در عمل که این اتفاق بیفته. این که دانشگاه کالای کارکرد دانشگاه چی، آیا علم کالای عمومی یا نه، سوال خوبیه. کالای کارکرد دانشگاه اونجوری که در ادبیات دنیا کسانی که تخصصشون اینه، ببین ما چطور در مورد تخصص خودمون رجوع میکنیم به مقالات مرتبط، خب توی این موضوع هم مقالات کسانی که تخصص دارن، تخصص علمیشون هست، تعریف میکنن آموزش، پرورش، پژوهش و کارآفرینی به عنوان رسالت و کارکرد دانشگاه. آیا علم کالای عمومی هست یا نه؟ بخشی بله بخشی نه. الان صرفا علم مأموریت و کارکرد دانشگاه نیست، علم و بکارگیری و کاربست آن موضوع دانشگاه است و برای کارکرد و بکارگیری و رفع نیاز حال و آینده جامعه، چه جامعه نزدیک چه جامعه دور، بحث کارآفرینی شدن دانشگاه مطرح شده. ببینید متوسط اتکای دانشگاه دنیا به لحاظ مالی به دولت‌هاشون 34%، ما تو ایران رسما 75%، عملا 90%. اگر این به اصطلاح پارادایم عوض نشه، شما اصلا نمیتونید دانشگاه رو حرکت بدید. بنابراین کالای عمومی بخشی هست بخشی نیست. این که آقای دکتر شاهدی استاد محترم دانشگاه فرمودن ارتقای اخلاق علمی و انسانی آیا مسئولیت دانشگاه است یا نه، قطعا هست. پرورش انسان فرهیخته یکی از مأموریت‌های چهارگانه دانشگاه است. این که حالا اسم دانشگاه کارآفرین چرا اضافه میشه، گفتن چند جا. ببینید اون وقتی که دانشگاه صرفا مأموریت آموزش رو انجام داد و پژوهش نداشت، اون وقت ابتدای کار این مطرح شد که دانشگاه های پژوهشی، بعد از یک سال، دو سال، پنج سال که طبیعی شد و ذات دانشگاه گفتن هم آموزش هم پژوهش، دیگه این پسوند برداشته شد. اینجا هم همینطوره، پنج سال دیگه که در کشور طبیعی باشه که دانشگاه باید کارآفرینی بکند، نسبت به الان، الان ما به نسبت دانشگاه دنیا کارآفرین بودن دانشگاهمون در حد فوق العاده پایینه. اون وقت دیگه این پسوند هست میشه، نگرانی اونو نداشته باشیم. اونو پایم مثل علوم انسانی، مثل علوم نظامی به راحتی بحث کارآفرینشون مطرحه. من الان در دانشگاه کاشان تعداد شرکت‌های به اصطلاح اساتید و دانشجویان منشعب از گروه فیزیک دانشکده علوم پایه از تمام رشته‌های مهندسی ما بیشتره، و این توی شیمی که خیلی بیشتر میتونه باشه، حالا در دانشگاه کاشان نیست. در حتی ریاضی رشته آماد به شدت کاربردی است، به شدت قابل استفاده است. شما در کل رشته ها ممکنه تعداد معدودی رشته رو ببینید که به این آسونی نتونید کاربرد براش فرض بکنید. کاربرد ممکنه صنعتی باشه، فنی باشه، اقتصادی باشه، ممکنه به کارگیری و کاربست باشه در جامعه. همه اینا مد نظر ماست و این نیست که یک ایده ای از به اصطلاح خارج اومده و این داره اینجا. من قبول دارم که تو کشور ما این کار کردیم، ما یه مفهوم از بر آوردیم بدونی که بومی کنیم، بدونی که شرایط کانتکستش رو توجه بکنیم، اردو پیاده سازی کردیم. و من اینجا در این موضوع این بحث توی مثلا پارک ها، مرکز رشد، مسائل دیگه، باز این اتفاق ها زیاد افتاده و اول تو کشور ما کمیت میره جلو، معمولا کمیت گرایی است، و بعد که اشباع کم میشدیم تازه به فکر کیفیت میرفتیم. این روالیه که ما داریم. اما اولا توجه بکنیم که این مفهوم مربوط به کشور غربی فقط نیست، شما تمام کشور آسیا جنوب شرقی رو برید این مباحث در اونجا مطرحه، کشور آسیایی همه اینا مطرحه. الان توی آفریقا من استاد خاصش رو میشناسم که این مباحث رو اونجا داره بومی میکنه. و ثانیاً راهکارش اول بومی سازی است، بعد انجام پایلوته، یعنی آزمایشی انجام دادنه، بعد فرهنگ سازی و بعد اجرا، اجرای وسیع. من قبول دارم این مراحل باید طی بشود. الان تو فضای بومی سازی هستیم، چند ساله داره اتفاق میفته. دانشگاه‌های شریف، کاشان، امیرکبیر، علامه، اینها بعضا دانشگاه مشهد، این مفاهیم رو توی دانشگاه به صورت پایلوت پیاده سازی کردن. هر کدوم از یک زاویه با استقلال خودشون و جلو بردن. و الان اگر این پایلوت ها به نتیجه برسه که در حدود این اتفاق افتاده، شما شریف رو مطالعه کنید، امیرکبیر رو مطالعه کنید، دوران فرهنگسازی و بعد اجرای وسیع اون هستیم. بنابراین حرف درسته، نباید یک دفعه ما به سمتی بریم که نهایتاً اتفاق نیفته، مثلا برنامه چشم‌اندازی که داشتیم توی کشور. اما در مورد به اصطلاح فیزیک همین مسئله است. در مورد علوم انسانی اجتماعی اتفاقا الان دانشگاه علامه ما 4 شتاب دهنده داره. دانشگاه علامه علوم انسانی، ببینید، بیشتر از 10 دانشگاه فنی مهندسی ما دانشگاه علامه شتاب دهنده داره و صدها شرکت ایجاد کرده. علوم انسانی اجتماعی دانشگاه علامه صرفا فنی هم درش نیست. چرا؟ چون شما یک شرکت که میخواد ایجاد بشه، چه تو فضای مهندسی، چه تو فضای غیر مهندسی، حدود 40% موضوعش اون موضوع فنی شرکته، 60% مسائل علوم انسان اجتماعیه، مدیریت بحث علوم انسان اجتماعیه، مسائل بازار، مسائل مالی، مسائل مختلف یک شرکت مربوط به علوم انسان اجتماعیه. و اتفاقا اگر نباشه شرکت های فنی هم نمیتونه موفق باشن. اگر علوم انسانی اجتماعی ورود نکنه در این شرکت ها، مطمئن باشین که من بارها با شرکت های مختلف ارتباط داشتم، میبینم، همین الان میبینم بچه های استارتاپی که فقط فنی هستن همه مشکل دارن و زمین میخورن، چون 60% مسئله اصلا فنی نیست، مسئله دیگه است.
آی دکتر سلطانی.
بله.
اجازه است من وسط صحبت شما یه پرانتزی باز کنم، یه نکته بگم.
بفرمایید.
چون نکته خیلی خوب و دقیق مطرح میکنید دکتر، نگاه کنید این سوالی که اصلا این جامعه محوری و کارآفرینی به نظر من بیش از اون که به درد رشته های فنی مهندسی بخوره، چون اونا به واسطه نیاز شدیدی که صنعت داره اون بخشش رو که باید جذب بکنه جذب میکنه، یک بخش خیلی مهمی از جامعه محوری و کارآفرینی پاسخگویی به مسائل پاسخ داده نشده در همین رشته‌ای که ما بعضا فکر میکنیم برای اونا ما به اصطلاح کار کرده خاصی نداریم. نگاه کنید الان مثالشو دیگه میزنم دیگه، مثلا رشته، چون دوستان گفتن توی این متن گفتن و من میگم، مثلا میگن رشته تاریخ، میگم رشته تاریخ که خیلی مهمه، ما که میدونیم چقدر تاریخ مهمه، اونم برای کشور با سابقه ما. این که الان منابع پژوهش برای فعالیت‌های در مورد رشته تاریخ تأمین نمیشه به دلیل اینه که سازوکارهای جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه ما را نیفتاده. ما تنها راهی که داریم که به داد این رشته ها برسیم در این بخش، چون شما حتی اگه بگید عمومیه، مگر امنیت که کالای عمومی، شما به سرباز پول نمیدید؟ مگه میشه به سرباز بگید آقا من نیازهای تو رو تأمین نمی کنم، تو برو از امنیت دفاع؟ در مورد پژوهشگر هم همینه. خب ما باید منابع پیش بینی کنیم، در دنیا پیش بینی کردن، میگن اون بخشی رو که بخش اقتصادی میده شما، ما بریم اون سمت که از بخش اقتصادی و صنعتی منابع حد اکثری رو دریافت کنیم در دانشگاه، منابعی که آزاد میشه رو ببریم در حوزه‌ای که حاکمیت، مثلا حاکمیتی و بیشتر در بستر جامعه، شاید هم لزوما اقتصادی به اون معنی که بخش اختلاف کنه نباشه. من میخوام بگم این چیزی که در مورد جامعه محوری و کارآفرینی گفته میشه بیش از آن که در حوزه فنی مهندسی اهمیت داشته باشه، به نظر من در حوزه علوم انسانی، علوم پایه و علوم اجتماعی اهمیت داره. یعنی محل تحول این علوم. الان اگر مثلا دانشگاه های ادبیات و تاریخ و به اصطلاح باستانشناسی و فلسفه غربی ها اینقدر قویه، یه دلیلش اینه که میتونن منابع مالی کافی رو برای پژوهشگرشون تأمین کنن. اینا دیگه لزومن، ولی رو نیاز کار میکنه. یعنی نباید ما به واسطه این که بگیم آقا علم مثلا کالای عمومی یا شبه عمومی یا هر چیزی هست، مسئله نیاز رو فاکتور بدیم، مسئله این که باید تأمین مالی بشه پژوهش رو فاکتور بدیم. اینا هم دیگه به این شکلی که در هیچ جای دنیا، فقط در ایران نیست، در هیچ جای دنیا، این که دولت ها بیان به صورت مثلا همینجوری جنرال یه پولی رو واریز بکنن، دیگه دورش گذشته. واقعیت در ایران هم که ما اصلا یه کمبود منابع داریم، این بیش از هر زمانی لازمه. و چون ما الان دیگه تو کمبود منابع هم هستیم، یه بار از شما منابع زیاده، یه الان که منابع هم نداریم. اگر نریم به سمت جامعه، بیشترین ضربه رو اتفاقا علوم انسانی و علوم پایه میخورن که در این سال هم خوردن. الان که ما پارکامون، مراکز رشدمون، شرکت دانش بنیانمون، سازوکارمون بیشتر تو علوم فنی دارن، بالاخره اونایشون که توانمندن دارن منابع خودشون رو جذب میکنن. البته نمیگم اونام کافی ها، ولی بالاخره یه چیزی دارن جذب میکنن. این من این حوزه هم که مثلا حوزه مثلا علوم پایه ما که کلا منابعشون تحلیل رفته. ببخشید آقای دکتر، من خواستم این دهنده زدم چون شما نکته مهمی رو شکر کردم واسه صحبت شما، این جسارت رو بکنم. ببخشید
برسارای خواهش میکنم، لطف کردید. من یه جمله آخر عرض کنم فقط. خانم دکتر مصیفت فرمودن این که دانشگاه ابلاغ بشه که موظفید ایکس مقدار در سال درآمدزایی کنید، این نه، قرار نیستم که اتفاقی بیفته، قراره به دانشگاه ها گفته بشه که شما پتانسیل های خودتون رو بررسی کنید، اونهایی که میتونید دانشجویانتون شرکت ایجاد کنن یا اساتیدتون میتونن کمک کنن تو یک شرکتی در حد 10% اونها رو بستر فراهم کنن که این اتفاق بیفته، به خصوص اساتید جوان که الان بخش قشر بزرگی از دانشگاه ما هستن با حقوق بسیار پایین و این نکته وجود داره. نیاز رو فرمودن چه کسی تعیین میکنه؟ نیاز هار رو جامعه، نیاز آینده رو دانشگاه. نیاز آینده یعنی همون فرصتی که میتونه در آینده اتفاق بیفته. نیاز هار رو هم جامعه تعیین میکنه، اما دانشگاه میتونه کشف کنه اون نیاز رو. اون نیازی که جامعه براش حاضره هزینه بکنه و پول به دانشگاه بده، نیاز واقعی است. اما نیازی که جامعه، چه حکومت چه مردم، براش هزینه ای نکنن، معناش اینه که نیاز واقعی نیست و یک خواسته صرف است. من تو اینجا تمام.